زنگ زدم گفتم آجی ما میخواییم برم، گفت جنگ و اینا در مسیر راست و امکان نداره که بریم. کل این کمره و اینا رو داخل یک بوجی انداختم.
سلام خدمت مخاطبان خانه کابل، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بعد از مدت طولانی فرصت شد که آخرین اثر و مجموعه‌ای که در گالری خانه کابل منتشر شد براتون معرفی بکنیم. بخوان به نام گل سرخ در سحاری شب، نام یک مجموعه کارت پستال از عکس‌های جناب محمد موسی اکبری، عکاس و طراح گرافیک افغانستانیه که حاصل حدود 30 سال عکاسی از شهرها و مردم افغانستانه. بعضی از این عکس‌ها آنالوگ هستن و بعضی‌هاشون که جدیدترن دیجیتالن. این مجموعه به صورت دو زبانه فارسی و انگلیسی منتشر شده و در این قسمت از برنامه‌ای که قراره در یوتیوب و آپارات خانه کابل و در سایر شبکه‌های اجتماعی کاست باکس و تلگرام منتشر میشه، قراره که با هم بخش‌های مختلف این مجموعه رو بررسی کنیم، براتون توضیح بدیم که اگر خواستید تهیه بکنید با آگاهی بیشتری این کار انجام بدید. من اول ازتون میخوام اگه سلام علیکی با مخاطبای یوتیوب و بقیه شبکه‌های ما دارین داشته باشین که شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول جا داره که تشکر از شما و کسانی که در چاپ این مجموعه کمکم کردن بکنم و همچنان یاد از دو عزیز دیگه که در اینجا نیستن، یکیشان که به رحمت خدا رفت دکتر عبدالحسین مهدوی که واقعا هم در قسمت انتخاب عکس ها کمک ما کرد و هم در قسمت بیوگرافی که از من به اصطلاح نوشته شده و در کل در طول این مدت همیشه کمک و یار ما بودن و همچنان از جناب مظفری که در انتخاب شعرا کمک ما کرد و در کل در قسمت ای که ترجمه با خودت بود و کارهای طراحی و به اصطلاح کارهای دیزاین ایناش و حروف چینی با فاطمه جان بود. انشالله که بتانیم این شروع یک کار مشترک باشه که در آینده ها و اهداف کلانتر را که داریم رو پیش ببریم.
خب من میخواستم اینا رو سوال بپرسم که خودتون زودتر جواب دادین. پشت این مجموعه در واقع یک چند خطی معرفی از ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده افغانستانی هست. من میخواستم ازتون بپرسم که اصلا چرا معرفی این اثر و حالا بعد جلوتر میبینیم انتخاب اشعار برای هر عکس رو چرا به آقای مظفری سپردین؟ اصلا دلیل این کار چی بوده؟
ببینید، چون آقای مظفری اولا که یک افغانستانی آشنا با فرهنگ ما و همچنان آشنا با شعرهای دیگه افغانستانی ما هست و من میخواستم که حال هوایی که خود آقای مظفری نسبت به این عکس‌ها پیدا میکنه رو برای ما بیشتر بیان کنم که خوشبختانه همینطوری هم شده. هر کسی که تا به حال این مجموعه رو گرفتن وقتی که عکس دیده و شعرها رو خوانده کاملا حس کردم که در بعضی جا منقلب شده، یعنی یک اثر بسیار خوب مانده که هم باز پیشنهاد شما بود در حقیقت که ما اگر بتانیم برای معرفی عکس ها یک مصرع شعر بگیریم، اما خب بعد دیدیم که با به اصطلاح
برای ما سخته که شعر انتخاب کنیم.
دقیقاً بهتره شاعر، چون این شاعری که آشنا باشه با فضای خود افغانستان این بیشتر هدف ما.
یه جمله‌ای دارن توی معرفیشون که من خیلی همین الان داشتم دوباره بهش نگاه میکردم، میگن که تفسیر همه این نشانه ها این پرسش است که چه آمده بر سر این خاک صبور و این خلق مغموم. شما همیشه تو عکساتون این رو میگید که، یعنی تو توضیح عکساتون همیشه میگین که من نمیخوام اون تصویر سیاه کلیشه‌ای افغانستان رو نشون بدم که تقریبا همه عکاسای خارجی این کار رو انجام دادن یا بعضا عکاسای داخلی. تو این مجموعه چقدر تلاش کردین که روی این هدفتون، روی این آرمانتون بمونین؟
ببینین در این جمع که هست، ولی خب متاسفانه فضای افغانستان یک قسم است که در هر کاری که بکنین باز یک جای کار آدم از نظر رویی اذیت میکنه که در بین یک سام حالا شما ضمنی که به اصطلاح یک فضاهای زیبا و خوب میبینین، شما بعض پورتری هاست که آدم به فکر وامی داره، یعنی حتی آدم در مخصوصا در قسمت عکس و دختر توت فروش که من خودم واقعا هیچ وقت از یادم و فضا و حالت ها نمیره که
یکی از عکسایی که همیشه فکر کنم ما هر موقع بخوایم عکس انتخاب بکنیم اینو حتما میذاریم تو عکس.
جز عکسای
چه حسی دارین؟ اندوه دارین؟ آیا به فکر اون دختر بچه میفتین؟ حالا میرسیم جلوتر عکس رو نشون بدیم.
ببینین ضمنی که او حالت او دختر یک غرور عجیبی داشت او دختر و ای که ما در وجود این دختر، چون ببینین یک وقت است که شما عکس میگیرین شاید در بعض وقتا عکس و قدر گویا نباشه که شما فضا رو دیدین. ولی بعض وقت هم هست که این انتقال داده میشه به مخاطب که در این عکس من اس کردم باز امی اتفاق افتاده، ام مخاطبی اس میکنه و ام ای که خود من او اس را که داشتم همیشه پیش ذهن من است که این آدم بسیار یک غرور خاص داشت، یک آدم بود که
داشت کار میکرد،
یعنی فروشنده توت بود،
با سن کمش داشت کار.
بله بله، که خودش بود، برادرش بود، یک مجموعه از بچه ها بودن، اما این یک غرور خاص داشت، یعنی حتی برای ما اهمیت نمیداد که آیا ما توتش بخریم یا نخریم، اما کسای دیگه که بودن به یک شکل میخواستن که توتشان فروش برن، اما این نه، این با بسیار غرور استاد شده بود و به اصطلاح هیچ نگاهی هم به ما نداشت.
برگردیم دوباره به روی این مجموعه، بخوان به نام گل سرخ در سهاری شب، در واقع مطلع یک شعر بی‌نظیر از استاد شفیعی کتکنیه. انتخاب این هم با آقای مظفری بوده فکر.
بله بله.
چرا یک شاعر ایرانی؟
اولا که ما خودم اعتقاد دارم که این مرز که بین افغانستان و ایران است یک مرز سیاسی در بین خود مردم بی بنیاد است،
یعنی یک جداسازی سیاسیه.
دقیقاً، یعنی من هیچ باورم نمیشه که ما، البته خب متاسفانه در طول زمان چون کار شده روی موضوع کار کردن این اتفاق افتاده که ما احساس کنیم از هم جدا هستیم، اما در باطن وقتی که شما هر افغانستانی یا هر ایرانی در وقتی که شما در کنار هم میبینین ناخواسته اینا یکی بودن در وجود از اینا اسم میکنین، حتی شاید بیان نشه، شاید در گفتار اولیه شما ایتا احساس بکنین که نه اینا، خب حتی مثلا کلمه ای که ما به مشترکات داریم این اتفاقا بفته، اما در نهایت به این میرسین شما که نه، ما یکی هستیم. اگر این شعر که شما تا آخر اگر بخونید شما کاملا آل هوای افغانستان اسم میکنید،
یعنی خود این شعر استاد شفیعی هم باز بیانگر
فضای افغانستان است.
داخل در واقع در این مجموعه حالا گفتن آقای اکبری، یادداشتی از دکتر عبدالحسین مهدوی، یکی از دوستان نزدیک آقای اکبری که فکر کنم چاپ شده این مجموعه رو ندیدن.
دیدن. چرا چرا
دیدن.
بله 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 بله، که حتی یک نقد هم به عکس ها زد خودش تلفنی.
که چطور چی گفتن؟
جالب است که او بیشتر نگاهش روی خود نو چاپ بود، که یعنی چون کار چاپ قبلی رو که دیده بودن چون کاغذ از یک مقدار متفاوت تر است، به اون خاطر او میگفت که مثلا اگر با همون کاغذ قبلی اگر اون مجموعه دیگر رو چاپ کرده بودیم با اون اگر چاپ میشد شاید یک چیز دیگه میشد،
یعنی نسخه فیزیکیشون فلان به دستشون رسید.
بله بله بله.
خب بگین اصلا ایشون کی بودن برای مخاطبای ما، چه نسبتی با شما دارن؟
آقای عبدالحسین مهدوی در اصل در ایران قبل از انقلاب آمده بود و رشته دامپزشکی رو درس میخوان، متولد نجف اشرف بود و استعداد عجیب در ادبیات و خب عرب زبانش بود، در اینجا متولد شده بود، ولی باز خب این که آدم یک زبان مربوط یک زبان باشه، متولد یک جای باشه که زبان آشنایی داشته باشین، بازی دلیل نمیشه که آدم مسلط باشه در زبان یا به اصطلاح ادبیات و زبان، اما این کاملا هم به ادبیات عرب کاملا مسلط بود، هم به ادبیات فارسی. خودش شعرهای بسیار خوب میگفت و علاقمند عجیب به ادبیات داشت. من یاد دارم که زمانی که دانشجو بودیم ما و اونا، خب از ما قبل از ما آمده بودن، در یک مقطع ساده تزیر داشتیم که هم اتاق باشه، در زمان دانشجوی اول دانشگاه
تهران که بود،
دانشگاه تهران که بودیم. بله، روزای امتحان دانشگاه که ما بودیم، روزای امتحان پیاده می آمدیم تا دانشگاه.
از کوی؟
از کوی دانشگاه. بله، از خوابگاه درخت. بعد در مسیر را عبدالحسین، ما که به اصطلاح معمولا سعی میکردیم امتحان را که داشتیم، اگر امتحان شفایی داشتیم امتحان کتبی داشتیم غیر از عملی، ما یک مقدار مرور کنیم درس ها را در مسیر را، اما این در مسیر را که می آمدیم یک قطعه از شعر یا مولانا بود یا از حافظ بود یا از سعدی بود یا یکی از شعرهای
معاصر
در مسیر را این شعرها را حفظ میکرد و خدایش رحمت کنه، واقعا مرد عجیبه بود، یعنی از هر نگاه یک الگویی به تمام مولانا برای ما بود و از دست دادنش هم برای ما بسیار سنگین بود، بسیار سنگین.
تو ایران هم یه مدت کجا کار میکردن؟
میراث مکتوب کار میکردن، سراج تواریخ برای اولین بار کار کرد و به صورت بسیار درست.
تو همون مؤسسه میراث مکتوب؟
نه خیر، قبل از او یک مجموعه دیگه به نام افغانستان درست شده بودن که میخواستم چاپ بکنم. بعد از او خب کارهای دیگه هم انجام دادن، بعد میراث مکتوب گرفت. در میراث مکتوب حتی از من از زبان رؤسای خود میراث مکتوب شنیدم، حتی یک چیزی هم که یاد داشتم که دادن
پستی گذاشته
بودن، در پست هم نوشته بودن که در یک جا در اون 5 سال که دکتر عبدالحسین در میراث مکتوب کار میکرد هیچ اثر چاپ نشده بود که به اصطلاح اثر از دکتر دو نبوده باشه، ولی بدون نام و نشان. این اواخر هم مجموعه غزلیات بیدل برش روان کرده بودم که آقای دکتر مولایی کار کرده بودن
تصحیح کرده
و این دوباره اونا خوانده بود، کاملی ده خوانده بود و دوباره تصحیح کرد روان کرد برای من که من برای دکتر مولایی نشان دادم و دکتر مولایی بسیار زیاد خوشحال شد و تشکر کرد که چیز دید گفتای چیزا متاسفانه در ویراستاری و اینا در شرش هم در تای پینا با مشکل برخورده و مانده. در کل کار آدم عجیب غریبی بود، یعنی در هر چیزی که وارد میشد سرامت بود. مثلا شما در ورزش میدیدی فوتبالش بی‌نظیر بود، پینگ پونگش بی‌نظیر بود، خط که به اصطلاح من انجمن خوشنویسان میرفتم خوابگاه که میامدیم شبا گاگای پیش من خط کار میکرد، به جایی رسیده بود که خطش در بعضی جا شاید از من بهتر نمینوشت. و در کار دوا و اینا دارو به اصطلاح داروسازی که ما کمیته خیریه داشتیم به نام کمیته کمک به جنگ زدگان افغانستان، در اون کمیته داروهای آلمانی که از آلمان می آمد و بیشتر حتی کسایی که داروسازی خوانده بودن نمی‌فهمیدن، اما ای از روی دیکشنری داروها را پیدا میکرد و
مصرفشون
کلش نوشته میکرد دوباره روی چیز.
در نهایت هم که وصیت کردن؟
در نهایت هم در فنلاند بودن و از اونجا هم وصیت کرده بودن که اگر میشه مرا در نجف دفن بکنیم در کنار پدر و مادر و همشیره و برادرش، که خب باعث شد که یعنی سعادت بود، فقدانش برای ما سخت اما یک سعادت بود چون آدم بسیار نیک بود از هر جهت که ما یک زیارت کربلا و نجف نصیب ما شد و کاظمین و اینا که شاید برای به اون شکل که ما زیارت کردیم برای هیچ کس ما اثر نشد.
تو مجموعه قبلیتون هم دکتر مهدوی یادداشت نوشته بودن؟
دوام چیز نوشته بودن.
من عکس ها رو در میارم از جعبه برای خودتونم یه دونه آوردم که تک تک با هم پیش بریم. عکس ها خب دو فرم عمودی و افقی داره، قبلا هم گفتم بعضیشون آنالوگ هم قدیمی ترها، جدید ترها دیجیتال هم. پشت هر عکس هم همون بیت شعریه که آیه ابوطالب مظفری انتخاب کردن از شعرهای مختلف ایران و افغانستان، شعرهای فارسی زبان، و کنار هر عکس هم اسم دوربین و مدلش نوشته شده و پایین ترش محل عکس یا عنوانیه که برای عکس خودمون در نظر گرفتیم نوشتیم و سالی که این عکس ثبت شده و زیرش هم که ترجمه انگلیسی و بالاش هم که چند خطی توضیح فارسی. این بغل هم یک فضای خالی در نظر گرفتن فاطمه جان که اگر خواستید این رو به صورت تکی و کارت پستال برای کسی ارسال بکنید، پست بکنید، بتونید یک یادگاری اینجا بنویسید. این مجموعه هم فعلا به صورت بسته کامل 32 تایی شامل 32 عکس در گالری خانه کابل فروخته میشه. خانه کابل و گالری خانه کابل رو در شبکه‌های اجتماعی، در اینترنت، در هر جا جستجو بکنید به نتیجه میرسید. در یوتیوب، تلگرام، آپارات، کاست باکس، توییتر، اینستاگرام، همه این جاها ما هم صفحه داریم، هم پاسخگوی شما هستیم. به صورت حضوری هم که از خود رستوران خانه کابل که در خیابان طالقانی ابتدای خیابان فریمان پلاک 30 میتونید این عکس ها رو تهیه بکنید. اولین عکسی که میبینیم و اینجا هم حالا شهرش نوشته شده، بخشی از مسجد
جامع هرات.
مسجد جامع هرات، خب تابستان 86 عنوانش هم نوشتیم که کبوتری در میان خطوط فیروزه‌ای باقی مانده از سلسله غوریان. اگه خاطره‌ای دارین از این روز که عکاسی کردین خب، یا از اون فضای چیزی تو ذهنتون هست؟
ببینین، من عکسایی که از هرات شروع کردم، شروع عکاسی من از هرات برمیگرده به سال 71، زمانی که روس‌ها از افغانستان خارج شدن و مجاهدین به پیروزی رسید و من دقیق پشت مرز افغانستان بودم و از مرز مساقله وارد هرات شدم و من هدفم جز ای که ثبت آثار تاریخی افغانستان باشه چیز دیگه نبود در رفتن به افغانستان و اصرارم در اون زمان که من باید زودتر خودم به افغانستان برسانم.
این حدودا 10 سالی بعد از مهاجرتتون به ایران میشه؟ 8-9 سال.
بله تقریبا 9 تا 10، بله 10 سال تقریبا، چون من سال 62 آمدم ایران. بعد خب من وقتی که وارد مسجد جامع ایراد شدم واقعا مجذوب شدم، یعنی آثار تاریخ، آثار که در مسجد جامع دیدم از دوره غوریان شما بگیرین تا دوره تیموریان و بعدش دیگه کارهای دیگه که بعد از اون شد.
قبلا نرفته بودیم.
چرا؟ گذرایی که آمده بودیم از زمانی که مهاجر شدیم سال 62، به صورت گذرا یعنی خیلی دیگه دقت نداشتم. و بعد خواجه عبدالله انصاری و اینا، ولی کاری که در دوره غوریان در اونجا من دیدم که یک عکسم شما دیتیل از ورودی یکی از درهای به مسجد است که فعلا پشتش بسته شده، این واقعا شاهکار است. چی از نظر طراحی که شما میبینین، عروف که طراحی شده، یعنی یک کار گرافیکی بسیار سنجیده و به تمام معنا درست و
چند صد ساله
که چند صد ساله. و یعنی هر کدام از این میتونه به قول یکی از اساتید گرافیک ما دانشگاه تهران، به قول از اونا میگفت هر قسمت از این خودش یک آرم است. و یعنی خلاصه شده که بسیار به صورت زیبا و به صورت فنی خلاصه شده کارا. من فقط تنها چیزی که میتونستم بکنم، کاری که میتونستم بکنم، یک عکس از اینجا بگیرم. اما بعض وقتا میشد که وقتی من میرفتم در پای برای عکاسی، شاید همین مجموعه اینجوری که شما میبینین، ما هر دفعه که رفتیم دوباره عکس گرفتیم، احساس کردیم که باز
بزرست.
یک جای دیگه از این مانده، یعنی آنقدر جای کار داره که به اصطلاح با این عکسات شاید نشان دادن نشه بخصوصا
که این پشتم نوشته که باستانشناسان در سال 1963 یعنی حدود 50 خورده سال پیش این طراحی‌های دوره غوریان رو از زیر در واقع آثار مرمت‌های دوره تیموریان مخفی مونده بود اینا رو کشف کرد.
بله.
خب این از اول. دوم این عکس چاینکی میگه،
چاینکی بله که شما میگین دیزی.
دیزی برای ما دیزی سنگیه، برای شما آبگوشت غوریه.
بله خب ببینین ما خود چون به غوری که شما غوری میگین ما میگیم چاینک.
بله. و در دیس شما میشه،
دیس ما میشه غوری. بله. و این چون در افغانستان اینا رو به داخل همین چاینک ها درست میکنن، به خاطر همون نام شما دادن چاینکی، که محتویاتش گوشت است با دنبه و بعد از به حضور شما که به یک مقدار سیب زمینی و بعد ادویه و اینا، و بسیار هم خوشمزه است دیگه. حالا دیگه توصیفش هم زیاد نکنم دیگه، بهتره که شاید بیننده ها یک کمک دلشان بخواهیم.
این هم کابله دیگه که سال
بله کافروشی،
کوچه کافروشی بله. کابل تابستان 92. پشتش هم یک شعری از خانم توکتم حسینی، شاعر جوان افغانستانی که ساکن ایران هم
بله هستم. بله
شون نوشته شون.
که در اینجا باز تشکر از تمام شعرهای افغانستان که اجازه دادن به اصطلاح شعرهایشان در این مجموعه باشه.
عکس بعدی یکی از اون عکسای خوشمزه و جذاب بچه های مدرسه ای تابستون 85.
85 بله. من سال 85 من در افغانستان اولین نمایشگاه برگزار کردم، نمایشگاه عکس من در مکتب امانی یا لیسی امانی، و که اونجا به اصطلاح در حقیقت او دوران شده بود قبلا که مکتب بود یا مدرسه بود که مربوط آلمانیا بود، ولی بعد از او اونجا شد مرکز فرنگی شانام شد، ببخشید مکتب امانی نه، مکتب استقلال که مربوط فرانسوی ها میشه.
و بله پشتم نوشته دانش آموزان مکتب استقلال.
استقلال بله. بعد وقتی که می آمدم بیرون دیدم یک تعداد از بچه های این مدرسه آمده بیرون و یک ساندویچ فروش که پایین مشخصه. بعد من دیدم بین از اینا یک صمیمیت عجیبه برگو، یعنی هیچ اسی که من مدرسه ایستم شما به اصطلاح ساندویچ فروش، هیچ اس بین از اینا ندیدم. اینا را در کنار هم گفتم ساچن که عکس ازتان بگیرم، فرمای رو میبینین،
یعنی پسری که موهاش تراشیده و لباس سرمه‌ای داره این ساندویچ
فروش است. بله
بقیه بچه های مدرسه
هست. بله گر کدامشون کیفاشون رو ببینید.
کی درست میکنه این ساندویچ رو؟ پدر مادرشون؟
بله بله. نه پدر مادرش اینا درست میکردن و میدادن اینا میآوردن میفروختن.
مرسومه تو افغانستان؟
مرسوم نیست، یعنی در بعض مواقع با اصطلاح به عنوان
کمک خرج
اینا یک ابتکار بوده دیگه به اصطلاح.
عکس بعدی عکس کاغذ پران‌ها یا
بله
بادبادکایی که تو خانه کابل هم به دیوار خانه بله. کابل نصب کردین، اون قرقره ها و نخار هم گذاشتین و آوردین بله. از افغانستان. اینم زمستان 82 سرک شوربازار در کابله.
بله که خب هر افغانستانی که بیشتر حالا در کابل بودن خاطرات بسیار خوب، مخصوصا پسرها دیگه، بچه‌ها به قول ما خاطرات زیاد از قاسمان بازی داره، که مخصوصا زمستان وقتی که مکتبا تعطیل میشد، یعنی ما دیگه منتظر این بودیم که کارنامه رو بگیریم یا پارچه مکتب رو بگیریم که اگر نمره خوب و قبولی داشتیم
یه مسابقه
بریم، یک کمک میکردن که ما این کار به اصطلاح قاسمان بازی بکنیم و پول به ما بدن که تهیه بکنیم میره. اگر خدای نکرده، خدا نکنه که می ناکام میموندیم یا مفتادیم، در اون صورت دیگه از معروف بودیم از قاسمان بازی.
معمولا تابستون یا پاییز بازی میکنیم،
زمستان
که باد بیاد،
که هم باد داره و همی که مدارس تعطیل بوده.
مدارس تعطیل تو افغانستان، مدارس از فروردین یعنی بعد از نوروز شروع میشه.
9 ماه درس است که تا میشه تقریبا اول زمستان
بعد تعطیل میشه. یه اشاره هم بکنیم به این کتاب معروف خالد حسینی که ایرانی ها در واقع افغانستان و احتمالا اغلبشون با اون کتاب
بشناسن،
شناختن که تو اون کتاب هم به باد بادک بازی و اینها اشاره.
البته متاسفانه هیچ متابال ترجمه خوب از اون کتاب ندیدیم،
چون
به انگلیسی نوشته شده بود و کسان مترجمین هم همه ایرانی بودن،
آشنا به زبان افغانستان، ایرانی
که نه به زبان افغانستان، نه به جغرافی های افغانستان، نه به
اسامی
که حتی بعض جا اشتباه به اصطلاح اسم مکان با اسم فرض میکنیم، حتی چیزای دیگه جا به جا شده.
این اتفاق زیاد میفته، این نقد جدی هم هست دیگه تقریبا هست. یه مشکل بزرگ اینه که تقریبا همه ایرانی ها افغانستان با خالد حسینی و باد بادک باز میشناسن، که در واقع اثر دست دوم میشه از این جهت که از انگلیسی ترجمه شده به فارسی ایران و اون آثار داستانی غنی که تو افغانستان منتشر شده و اون شعرها تو ایران اونقدر خونده نشد. عکس بعدی پورتری خیلی جالب از یک آقای سالمند، پیرمرد چرخگر، مسجد پل خشتی، زمستان 81، که این عکس هم آنالوگه.
بله، هم آنالوگه، ولی خب فضایی که داری میبینین، با وجود که یک آدم هست که شاید از نظر مالی فقیر باشه، اما یک شادابی در وجود ازی میبینین، در دستش یک نان است، نان خوش
و چای
و یک چای، شاید هم چای شیرین نباشه، اما انگار که تمام دنیا رو برش دادین با یک لذت و خوشحالی. بعد
این تو افغانستان، حالا غیر از اینکه مردم ناراحتن و غم زدن در طول این 40-50 سال، به نظر میاد که بیشتر دیده میشه، یعنی انگار به زندگی علاقه بیشتری دارن.
بله، با کمترین امکانات خوشحال میشن، سعی میکنن که غما رو بسیار جدی نگیرن و برمیام است که تا به حال تانستن با تمام سختی‌های مختلف را تحمل بکنن و تانستن بمانن در افغانستان. با وجود که حالا شرایط مختلف به وجود آمده که غربی ها مخصوصا شرایط خاص را برای ما به وجود آوردن در طول این مدت و با آنهای مختلف، اما مردم ما بازم الحمدلله مقاوم ماندن در وطن.
عکس بعدی مسجد کبود، مزار شریف، روز سوم نوروز 1389، عکس دیجیتال، در ورودی فکر میکنم دیگه.
بله، یکی از دراست. بله، که خب من عکسای زیاد از اینجا داشتم، من این قاب دوست داشتم، بعد از این قاب عکسای مختلف گرفتیم و بعد در این مجمع احساس کردم که ما هم مردا رو داریم هم خانما رو داریم و به یک شکل میشه گفت پوشش سعی کردم که در اینجا نشان
بدم. لباسای مختلفی دیده میشین گفتم. بله. تن اون بچه هم یه چپن
داره. بله،
کلاه
کلاه مزاری،
اون کلاه قرمز چیه؟
اونا کلاه مزاری است
و اینم یک لونگی،
یام لونگی داره. بله، یام چادری
آبی معروف افغانستان. بله، مزار زیاد رفتیم، مزار شریف.
بله، مزار من شاید 3-4 نوبت رفتیم برای عکاسی. اولین کارم بازم سال 71 بود که پیروزی مجاهدین بود، عکسای آنالوگ دارم از اون زمان. من خودم آنالوگ رو بیشتر دوست دارم، اما متاسفانه چون شرایطش قسم نیست که من بتونم اینا رو، بسیار علاقه دارم که کل اینا رو تبدیل کنم دیجیتال، اما تا بالا برم شرایطش مهیا نشده چون هزینه بسیار انگفته میخواد.
نیاز به اسپانسر داریم.
دقیقاً. اگر
اینا هم همش با هزینه شخصی چاپ شده.
کل اینا تا بالا هیچ نوع کمکی از هیچ جای ما نشده. نه در زمانی که در افغانستان بودیم و بیشتر عکاسای افغانستان، عکاسان خبری مخصوصا اسپانسر داشتن از کشورهای مختلف، و نه در ایران هیچ جای ما اسپانسر نداشتیم و کارا رو به صورت شخصی و بسیار به سختی، یعنی به بهانه‌های مختلف من برام یک چیز رو بهانه درست میکردم که بتونم برم عکاسی بکنم و سختی‌های زیاد رو در ایران دیدیم.
الان هم دوباره پس فردا داریم
میرم انشالله دوباره رفتن نیستم، برای خاطر اما عجله شما بود که باید دیره زودتر به گفتگوی داشته باشید.
عکس بعدی باز هراته که قلی اختیاردین یا ارگ هرات که به قلی اسکندر مقدونی هم شناخته میشه.
بله.
سال 93 این دیگه فکر میکنم سفری باشه که با خانواده رفتیم.
سفری بود که با خانواده رفتیم اونجا و اولین بارم بود که داخل ارگ دیگه درست شده بود و برای بازدید بود و که در اینجا واقعا باز از خود مردم ما، یعنی مردم ما وقتی که احساس کنه که شما یک کار فرهنگی میکنین امراض همراه شما و در اینجا هم باز امی مردم بسیار کمکم کردن، حتی برای جای مختلف از این بردن نشان ما دادن و عکاسی مفصل از این مجموع کردم نخوصم.
و این عکس بعدی رو بگیم و یه استراحتی داشته باشیم. عکس بعدی هم
مساقله.
بله مساقله بهار 71. بله، و آنالوگ.
بله با یامو زمان است که ما میگم و تازه مجاهدین پیرو شده بود داخل شده و از طریق مساقله و اینجا یک جمع خانواده بودن در اینجا که یک به اصطلاح اتاق بود که حالا من اینم یادم نیست که اینجا پایگاه مجاهدین بود یا ای که نه یک خانه بود که دیوار اینا نداشتن، بغل همی هم تندور بود و بچه ها دوره هم بودن و دیدم که یک تفنگ اینجا آویزان شده و این بچه هم یک تفنگ چه به اصطلاح بازی در دستش هست، یعنی بدون ای که من ای کار بکارم یا بشارم
بدون
چیدمان فضای را که دیدم چند قطع عکس گرفتم که یکی از عکس ها از مجموعه ایست دیگه.
یه استراحتی داشته باشیم و برگردیم. برگشتیم با ادامه توضیح عکس‌های مجموعه بخوان به نام گل سرخ در سحاری شب که همونطور که گفتیم حاصل حدود 30 سال عکاسی از شهرها و مناطق و مردم افغانستانه و حالا ادامه میدیم. عکس بعدی مقدار شبیه مقبره ابو علی سیناست فکر می‌کنم در کابله، ولی خب آرامگاه سید جمال الدین افغانی یا سید جمال اسدآبادی در دانشگاه کابل بهار 93. اینم از اون محلهای دعوا بینه ایرانی ها و افغانی هاست. آخرم معلوم نشد مال کیه سید جمال.
چیزشون جست دیگه.
DNAش که مال افغانستان.
که خب اینجا دانشگاه کابل جالب است. خود همین مکان تقریبا میشه گفت که محل برای دانشجویان افغانستانی است. اونایی که مخصوصا خوابگاه به اصطلاح از شهرستان ها هستن، از ولایت دیگه که آمدن برای درس خواندن معمولا میرن اینجا میشینن.
یه کتاب خونه روباز
تقریبا پاتوخه. بله
اینم حالا دقیقا یادم نیست ولی بله همین، یعنی خیلی قدیمی نیست که جنازه سید جمال رو در واقع از ترکیه
فکر میکنم سال 30 و چند یا 40 و چند
در همین 100 ساله.
بله بله
یعنی منظورم خیلی
که حتی خود به اصطلاح کسی که خودمو استخوان ها و اینا را آوردن
ترکیه
بقایای جسد آوردن از اونجا یکی از
بستگان
خود ما بوده. بله
خب اون عکس معروف و دوست داشتنی شما مسیر قربان پروان تابستان 83 آنالوگ دختره که توت فروش
دختر خودم هستی به اصطلاح. بله و من ایره بسیار علاقه داشتم که فرصت پیدا میکردم دوباره برم این دختره پیدا کنم و هم از حال احوالش با خبر شوم و هم اگر بتانم که یقینا اگر انشالله زنده باشه که هست دارای فرزندان باید باشه و
آره 26 هفت سنش باید شده باشه.
بله 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 دیگه حالا با انوزم به این امید هستم که اگر یک فرصت برام پیدا شوه بتانم برم با ایره از نزدیک ببینم حال احوالش چطور است.
آره من الان دوباره نگاه کردم انگار شناختمش که یک انگار نقاشیه اصلا، یعنی آدم طبیعی نمیخوره.
جالب است که حالا که حتی رنگ خود توت با لباس ازی بسیار
ست شده، هماهنگ شده.
یعنی بعضی ها فکر میکنن که عمدن کار شده.
این هم اصلا اون عکسای بدون چیدمان و مستند.
کلا ببینید من یکی از کارهایی که در کار عکاسی مستند دارم ایست که هیچ علاقه ندارم که من موضوع رو بچینم.
سوژه و صحنه و اینا رو اصلا
حتی حاضر هستم که ساعتا بشینم تا او چیز دلخواهیم برابر شوم عکس بگیرم. همینطوره که یک عکس آنالوگ هست البته که چاپ نشده پیش هتل فروشگاه بزرگ افغان مجله‌ای بود، مجله‌ای روس به اصطلاح، عکسای متفاوت
کابل این
که در کابل بله. و من میخواستم که یک خانم با چادری و یک خانم بدون چادری با هم از دری قرار بگیرم، من ازش عکس بگیرم. من نزدیک 3 ساعت شیشتم در یک گوشه.
این چه سالیه؟
لنز تله فکر میکنم سال 88-87 اینا بوده باشه.
در مرتب هر سال تقریبا یک بار میرفتیم.
یک بار نه، بیشتر. یعنی خیلی بیشتر.
یعنی خانواده آسی شدن دیگه.
دیگه من باز اینجا تشکر باید بکنم از خانمم که در این راه امرایم بودن، و اگر امرایی اونا و کمکایشان نبود به این صورت برای من میسر نمیشد این کارا.
یعنی مسئول اداره خونه و بچه ها عملا خانم.
بله. و همچنان در قسمت تهیه وسایل عکاسی. باز اینجا باید یاد کنم از یکی از دوره ها و همصنفی های بسیار صمیمی ما که در امریکا، خدا رحمتش کنه، انور جان اسلمی، که واقعا عزیز بود، مثل دو برادر بودیم با هم، که حتی در زمان مبارزه با جهاد با روسا با هم همرزم بودیم. و این دیگه من وقتی که از افغانستان برآمدم، بعد از چند مدت او هم زندانی شد، گرفتنش زندانی شد،
زندان کمونیستا.
بله بله، دوره کمونیستا. و این بعد از این که ما آمدم مثل یکی از فرزندان خانواده ما، همیشه سر میزد به خانه ما و از حال احوال پدرم و مادرم همیشه اینا با خبری میگن.
با دوربین خریدن
اینا برای من از امریکا یک پول داد که یک لنز 70-400 تهیه بکنم، و همچنان یک مقدار وسایل دیگه گرافیکی و نقاشی که برایش اینا باشه برام روان کرد از اونجا. دیگه از طرف دیگه هم باز فامیلای خود نزدیک خود ما،
یعنی عکاسی که میکردین قبلا؟
عکاسی میکردم،
ولی براتون وسیله جدید فرست
که نیاز داشتم، یا خوارزادیم که در امریکاست، یا هیجان اونا هم کمک زیاد کردن در این قسمت، خود خانواده خانم و اونا که در آلمان وقتی که یک مجموعه از دوربین و به اصطلاح کمره و لنز و اینای ما در فرانسه دزدیدن از من،
در سفری که داشتم برای نمایشگاه،
سفری که در نمایشگاه داشتم، برای من یک مجموعه دیگه سونی برای من تهیه کردن، که باز اینا رو از همگی تشکر میکنم. یعنی باز اینجا در تمام اینا دوستان، اقوام کمکم بودن، یعنی هیچ کمک دیگه ما از هیچ مؤسسه، از هیچ ارگان، از هیچ دولت نگرفتیم.
یعنی بس. کار هنری که کلا به پول نمیرسه
متاسفانه. همین مجمرم کنه، میبینید شما بعضی وقتا ناراحت کننده است برای آدم دیگه. خب بگذاریم.
آره، مثلا من خودم زیاد دیدم، من خودم مخالف بودم که قیمتشو کمتر کنی، و خیلی هم مقاومت کردم، ولی در نهایت قیمتو خیلی آوردین پایین که من یعنی دیگه ناراحت شدم در واقع.
ببینید من احساس میکردم،
یعنی الان قیمت این مجموعه از یک سالاد سزار کوچیک هم کمتره، و
اما باز وقت بعضی ها میگه که آره بالاست،
به اندازه قیمت چایی مثلا. عکس بعدی بازم از اون عکسای خیلی جذاب و رنگارنگ افغانستان در مزار شریف مسجد کبود، بهار 88.
بله.
و اینجا یعنی چند مدل چادری میبینین دیگه، غیر از اون چادری آبی معروف.
بله.
چادری سفید و یک لباس محلی سرخ رنگ. به نظرم میاد اگه فکر میکنم حنا گذاشتن پاهاشون.
بله بله بله.
خب اینجا هم باز نوروز.
این نوروز بود. بله، نوروز بود که رفته بودیم برای عکاسی خود نوروز، و بعد برخوردیم با یه فضا که هم با لنز تله عکاسی کرده میده از فاصله بسیار دور، یعنی از پشت پنجرهایی که معوتی خود زیارتگاه است.
صحنه اون آرامگاهی منصوب به حضرت علی،
حضرت علی
که در واقع به دستور سلطان حسین بایقرا در قرن نهم هجری ساخته شده بود دیگه، فیروزه و لاجورد مشهود در عکس ها دیده میشه. واقعا عکس بی‌نظیریه، خیلی رنگارنگ از افغانستان. عکس بعدی هم باز یکی از اون سنت هایی که مردم ایران میشناسن نسبتا، مسابقات بزکشی در مزار شریف بهار 83. اینم معمولا عیدها انجام میشه، نوروزها انجام میشه.
مسابقه که انجام میشه و به اصطلاح یک مقدار کلانای چیز جمع میشن، که این مسابقه معمولا در خود یک دشت است به نام دشت شادیان. که در به اصطلاح مراسم نوروز یکی از چیزایش به اصطلاح مراسمش همی بزکشی است، به اصطلاح شتر جنگی و اینا، یک کارهایی است که در او چیز انجام میتن.
خودتون که بازی نکردین؟
من اصلا اینا ببینین
توان جسمی زیاد
بس، اینا هم تمام اینا به اصطلاح در افغانستان اینا رو خود کسایی که سوار اسبا هستن به نام چاپنداز بهشان میگن.
یعنی
و اینا چاپنداز، خود اینا حالا اسمی که چرا چاپنداز میگن نمیفهمم، ولی اکثرا اینا پهلوانا هستن، پهلوانایی که بدنهای بسیار ورزیده دارن و در عین زمان اسب سوار بسیار ماهر هستن و اسبایشان هم تقریبا میشه گفت برای این کار تربیت شده.
خود اسباشون هم قویه
واقعا. یعنی بعضی وقتا آدم این اسبا رو اگر از نزدیک شما ببینین بعضی وقتا آدم وحشت میکنه و این اسبا کمک میکنن در بسیاری از وقتا برای گرفتن او از خود به اصطلاح بز.
خیلی کار سختی به نظرم که هم اسب هدایت کنی هم بز از رقیب بگیری
و در این درگیر هم هستین در طول مسیر راه. کل عکسای دیگه که شما دیدین دیگه و عکسا که حتی بعضی وقتا است که خود اسب در این
اکشن فیلم اکشن
شدید بله.
این یک مختصری از قوانینش توضیح میدین که چی کار باید بکنن؟
ببینین در این مسابقه که فقط بازم میگیرن که در الهلال انداخته شده یک دایره است که انفرادیست، به صورت انفرادیستی مسابقه و به اصطلاح هر کسی که بازم بگیره و موفق شده ببرد به دایره بندازه یک جایزه از طرف خود امو کمیته که هست ستاد برگزاری برش میتن، خود والی مثلا یک جایزه میته، شخص تجار برش جایزه میته،
شرط بندی هم میکنه.
شرط بندی بله
تو همه مسابقات،
در همه مسابقات بله. و در مسابقات گروه چیزی که میشه تیمی که میشه، در مسابقات تیمی دو تیم در کنار هم قرار میگیرن،
باز با یه لاشه بز،
با یک لاشه بز که شاید مثلا در طول مسابقه لاشه ها متلاشی شوه و این دوباره بیارن یک لاشه جدید ببانن. و این سه دایره داره، دو تا دایره کوچیک در دو طرف میدان که میدان شما فکر کنین میدان فوتبال،
به اندازه میدان فوتبال
بیشتر بزرگتر است در اصل. و این شما منظورم که به این شکل که یعنی یک فضایی که یک طرف گول که مال عریف هست مثلا یک طرفش یک پرچم داره، یک طرف دیگه از این سه تا الهلال سه تا دایره است، یک دایره وسط که بزرگ است، دو دایره کوچک در دو طرفش است که هر دایره کوچک مربوط یکی از تیم‌ها میشه. بعد در مرحله اول این باز در دایره وسط میمانند، خود چیز به اصطلاح داور اشپلاق یا سوت میزنه که بعد میرن اینا او رو میبردارن از اونجا حرکت میکنن به طرف پرچم.
پرچم
وقتی که رفتن باید پرچم با خود باز دور بزنن.
بعض وقتا اینجا هم رقیبا میان ازشون بگیرن،
رقیبا دیگه درگیر است
از لحظه‌ای که از دایره اول بازو برمیداره،
از دایره هر کسی میگیره دیگه درگیر است. مثلا از اینکه فوتبال، در فوتبال شما میبینید توپ وقتی که یک کس میگیره دیگه حریفات میان دنبالش و نفرهای خودش کمکش میکنن که به اصطلاح بتونه به اصطلاح زودتر برسه یا کمک به این شکلی.
مثلا هر تیم چند نفره؟
فکر میکنم که 10 نفری است.
یعنی چیز شلوغ و
بله بله. بعد ممکنه مثلا در دور زدن خود پرچم از هر دو تیم بگیرن، اگر هر دو تیم دستش بز باشه هر دو یک نمره بگیرن. بعد وقتی که دور میزنن هر کدامی که موفق تر بود اون رو میاره در دایره رقیبش مندازن که انداخت دو نمره اونجا میگیره که این معمولا ساعت برش تعیین میشه و
باید این رو ببینیم که بهتر درک کنیم. یه عکس سینمایی به نظرم از شهر قلقله در محاصره ستارگان جوزا بهار 93 من خرداد ماه این عکس رو گرفتیم که گفتیم جوزا، پشتش هم یه شعری از استاد کاظمیه. این شهر قلقلم داستان جالبی داره، حالا مختصری سعی کردیم این پشت بنویسیم که در دوره غوریان ساخته میشه. بله. بعد از محاصره بامیان و کشته شدن نوه چنگیز خان، سپاهیان مغول حمله میکنن و مردم شهر رو قتل عام میکنن، انقدر آدم های زیادی کشته میشن که از شیون اینها و از قلقلهی که در شهر افتاده بوده اسم اینجا شهر قلقله شده که حالا البته دیگه الان شهر خاموش
شده نمانده ازش. بله. که این هم یک مراسم بود از کشورهای
یک اتحادیه بود، اسم دقیقش یادم نیست.
بله. به نام حالا
آره یه کشورهایی که تو
مثل اکو
آره یه همچین حالتی اکو یه برنامه‌ای داشتن،
یک برنامه‌ای داشتن که شانس من این بود که در اون شب ما باشم و این عکس ثبت بکنم.
اونا البته فکر کنم گفته بودن اونا سمت بوت‌ها بودن، یعنی حالت نورپردازی ویژه‌ای داشتن،
با یک نورپردازی اون طرف بود و این که اینجا هم آمده بودن مسیر راهی که میدین شما به طرف بالای خود شرق الغله، این مسیر آمده بودن با الیکین به قول ما به قول شما فانوس ایره
نورپردازی
کرده بودن،
یعنی نورپردازی کار اوناست، کار اوناست،
کار مجموعه بچهای افغانستانی که به اون مناسبت که برای مهمانا
یک حالت جشنواره گرفته بودن.
بله گرفته.
آسمان پرستاره هم هست که
در بالا اگر شما دقت کرده باشین یک نور زیادتر میبینیم که در اونجا مراسم
جشن
برگزار شده بود. بله
دوباره یک عکس غذایی
نان بله
داغی نونا حس میشه از اینجا.
بله
سرک شوربازار کابل زمستان 82 اینم آنالوگه. بله که چند مدل نون و این پشت به قول شما نان و این پشت نوشتین.
بله
پنجکش و لواش و پرکی و ازبکی و داشی.
بله
که نونوایی هم تو افغانستان خیلی
نانای متنوع در افغانستان. بله که اکثرا هم دو فرم پخت همیشه نان یا تنوریست یا به قول ما داشی که شما مثل بربری
مثل در واقع تو فر میذارن دیگه، یعنی تنور سنتی نیست.
بله تنور سنتی مثل چیز دخن
این داشی که میگین داشی مثل که... همین ماشینی
نیست. داشی که ما میگیم همین تنورایی است که نان بربری در اینجا پخته میشه،
مثلا بربری سنگ بربری، دیگه
بربری خود بربری دیدین که ما به اون میگیم داش.
آها
به همین فضایی که نان بربری درش پخته میشه به اون میگیم داش. و برای اونایی که در
اونایی که تنور زمینیه
هم تنور زمینی داریم هم تنور دیواری به اصطلاح سقفی نسبت
و تو اون تنور زمینی اون نونو میکشن.
ایناست که ایناست به این شکلی بیان به صورت دستی و هم به صورت رفیده. آه. که روی رفیده اینا ناناییست که به صورت رفیده،
یعنی اینا فکر کنم اینا که سمت راست عکس پایینه اینا همون پنجکش هاست،
پنجکشه که باز روی خود چیز رفیده است اینا.
آه. بعد افقیه این...
یعنی بله بله
پنجکش عمودی نداریم انگار تو این عکس که از تنورهای زمینی اینطوری بکشن.
نیرمی از زمینی است، تنورهای زمینی است، منتها این پنجکش به اون معنا نیست. پنجکشه که در اینجا میکن روی پنجه میکشن دست روی بعد میمانن با روی رفیده میزن.
اون پنجکش اصلی شده؟
اون یکی دیگه است که بازده یه اکس ها داریم خانگنان و خانگی بهش میگیم.
خب عکس بعدی دوباره خوراکی دیگه وقت نهار هم هست ما به زور داریم اینجا فیلم برداری میکنیم. اینم کابل و یک آقای خوشتیپ در محله مرادخانی تابستان 83 بازم آنالوگه و
شش کباب.
بله شش کباب. این چیه شش کباب؟
شش کباب جگر سفید.
ششه واقعا
ششه. بله که باز یعنی واقعا خوشمزه است.
چی کار میکنم به نظر می چیزایی
دیگه
هم هست یا فقط
نه فقط هموست که البته یک مقدارم فکر میکنم
دنبه مثلا
دنبه و اینا که داره 100% چون با روغن معمولی نیست بیشتر شما دنبه و اینا داره. بله
گوشت و دنبه یا چربی تو افغانستان غذای اصلیه.
بله 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 بله.
خب عکس بعدی هم از
پنجشیر.
پنجشیره اینم از منظره زیبایی از پنجشیر که هم پاییزه هم انگار اون ته زمستون برفه.
بله.
پاییز 97 این عکس هم دیجیتاله. چند بار رفتین پنجشیر؟
پنجشیر بیشتر از 7-8 بار رفتیم.
رفتین زیاد؟
بله بله.
یعنی هم بعد از مجاهدین رفتین؟
بله 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 بعد بله در دوره جمهوریت رفتم. در آخرین بارش هم که در دوره که حالا سقوط جمهوریت،
یعنی تو اون دوره درگیری های
در
هفتاد و اینا
نرفتیم.
پنجشیر هم ایرانی ها خب خیلی میشناسن
که بیشتر به نام بخاطر احمدشاه
مسعود و مستندهایی که دیدن. خب بریم دوباره استراحت دیگه داشته باشیم بعد برگردیم با ادامه عکس ها. دیگه خیلی عکس خوراکی زیاد دیدیم مجبور شدیم بریم نهار مختصری بخوریم و برگردیم.
چای سبز هم براش.
چای سبز بعد از غذا مجبور شدیم بخوریم. در افغانستان بیشتر فکر کنم چای رو با غذا می‌خورن. یعنی زیادن آدمایی که
میخورن. بله یه گده تصورشان نیست که خب چای آب سرد باعث میشه که به اصطلاح مشکلات در معده و اینا.
نوشابه هم که ضرر داره
که حتی اگه نوشابه هم که ضرر ولی خب میخوره مرد. اما حتی اگه دقت کرده باشی در رستوران خانه کابل افغانستانی هایی که میاین یک دیشان با چای
بیشتر با چای
و حتی اگر باز دقت کرده باشین چند نفر روسی که در افغانستان بودن قدیم وقتی میاین خانه کابل برای غذا خوردن چای سبز سفارش میکنن به جای نوشابه و اینا.
متاسفانه دوباره به عکس خوراکی رسیدیم، عکس بازار ماهی فروشی ده افغانان کابل
ده افغانان
زمستان 84، عکس آنالوگ. این بغل هم یک کلچه ای من میبینم.
بله نوشابه این در ادامه شده بود هر نوع فروش کلچه و کیک.
این اینا چیه که این خانم چادری پوشی همون جلبیه؟ یعنی
جلبی بله.
یعنی همون تو ایران زولبیا میشه.
زولبیا بله. ببینین
در ماهی اینو میخورن
در افغانستان. یکی از چیزایی که مرسوم است که باز از نظر طبابت هم درست است، طب سنتی امیره میگن که ماهی تبش سرد است و جلبی یا زولبیا تبش گرم است. یعنی شما در هر ماهی فروشی که برین، اولا که ماهی در افغانستان جدیدن مد شده که حالا بعضی ها میگیرن میبرن در خانه میپزن، ولی معمولا ماهی فروشی ها در افغانستان خودشان یک کرایی بسیار کلاب بزرگ دارن که داخل از اون روغن بسیار زیاد و ماهی که شما میخرین از اونجا، چون ماهی ها اونجا قبلا به اصطلاح خوابانده شده داخل حالا هر چیزی
مواد دو چیزی مثلا اخته میکنه،
بعد ایره اونجا سرخ میکنن و
میخرین. یعنی ماهی فروشی ماهی پزی هم هستن؟
ماهی پزی هم هستن. بعد امراه ازو حتما جلبی میخرن که بعد از اینکه ماهی را خوردن و غذا تمام شد. یکی از چیزهای دیگه که با زرفانستان ماهی را اکثرا چی که یعنی بانان میخورن.
آها با برنج و سبزی پلو و اینا؟
سبزی پلو و اینا نمیخورن. بله بانان میخورن و آخر هم که تمام شد با چایشان جلبی
میخورن. فکرم ترکیب جالبی بشه. اینم تو خانه کابل بیارین خوبه.
دعا کنیم که خانه کابل اولا توانایی ما باید داشته باشیم که ادامه بدیم با توجه به سختی هایی که داره و سختگیری هایی که خانم خانه کابل میگیرن روی فضا و کارینایشان و این که یک جای کلانتر ما بتانیم تهیه بکنیم و داشته باشیم که عالی میشه. بازم طبق معمول برای تهیه خود با اصطلاح خود خانه کابل هم که مشکلات چه خودتان میفهمید دیگه با چی سختی های مایده گرفتیم. بله
خب عکس ماهی و جلبی رو که بله. گفتیم و تموم شد. عکس بعدی یکی از مناظری که باز هم در سال اخیر بین ایرانی ها شناخته شد، بند امیر بامیان که البته انگار چند بند داره اونجا؟
هفت بند که بند پنیر یا بند پودینه یا بند پونک شما میگین، بند عیبت بند غلامان،
زلفقار
و این بند را که شما میبینین این بند عیبت است که بعض جا ارتفاع از این تقریبا به 15-16 متر بیشتر میرسه، ولی خود زخامتی که خود بند آدم احساس میکنه نگاه کرده شاید به اندازه 30 سانت برسه.
یعنی بند یعنی همون در فارسی ایران صد دیگه، درسته؟ بلد.
و اینا طبیعی است،
بنده طبیعیه،
یعنی ساز نیست،
ساخت انسان نیست.
بله
تا جایی که دیدم هم برای قایق سواری و اینا
این جدیدن. ببینید قبلا که حتی اجازه نمیدادن کسی او بازی بکنن اونجا.
خطرناک.
یک گده می آمدن به عنوان از این که یک گده در اینجا بیشتر سادات هستند، سیدای بامیان در اینجا زندگی میکنن و کسایی بودن که به اصطلاح مریضی هایی داشتن، برای مریضی می آمدن در یک قسمت از اول بند اونجا او را معمول خود سیدا می آمدن به اصطلاح می بستیدنشان به تناب اینا، بعد داخلشان میکردن می آمدن بیرون.
بند امیر هم منصوب به امیر حضرت امیر
منظورشان حضرت علی است. بله که خب آب بسیار زلال، آب بسیار شفاف، آب آزمه بسیار خوب دارم. عکاسی که برای اولین بار سال 80 و 85 که ما رفتیم با دکتر سخی، یکی از دوستای بسیار نزدیک، و حمیدالله باز یکی از کسایی که همیشه در اون زمان امرایم بود در عکاسی هایی که ما می رفتیم، و باز جا داره که تشکر ازش بکنم که خانهشان در اختیار ما بود، خودش کاملا در اختیار بود، وسایل امکاناتی که داشت امرایم بود، خلاصه همیشه امرایم در عکاسی ها بود در اون زمان. بله، و اونجا که ما رفتیم در تابستان بود، شب که ما در اینجا خوابیدیم، اما کسی که در اونجا به اصطلاح چند تا اتاق اینا درست کرده بودن از قدیم، اونا گفتن بیاین داخل. ما گفتیم خب لباس گرمم بردیم، همه چیزو هست. ما تا صبح هر چی لباس داشتیم پوشیدیم، پتو کمپل اینایی که در سر ما انداختیم، ولی تا صبح لرزیدیم از خونه، یعنی تابستان.
اینجا که میگین همین خونه های اطراف بنده امیره که اجاره میدن گردش
کردن، حالی که این آمدن درست کردن دیگه، مهمان خانه درست کردن و کارهای دیگه کردن، که البته به نظر من اگر جلوشه بگیرن خیلی بهتر است نمانن بیشتر از این،
او از بکر بودنش
طبیعتش از بین بره. بله،
حالا این عکس خودش جدید بود، یعنی سال 1400 گرفته شد. عکس بعدی از شهر کابل که فکر میکنم بله پاییزه، که احتمالاً این دود و ایران مربوط به همون سوخت زغال سنگ و اینا تو شهر. این همون دریای معروف کابله، رود کابل،
رودخانه که شما میگین رودخانه، ما کلا به رودخانه میگیم دریا. و این همیشه پراب بود و این به نام چمچمست هم میگفتن، یعنی که از دو رودخانه سرچشمه میگه، یکی از طرف پغمان میامد، یکی از طرف لوگر، و این همیشه آب داشت. و اینجا بهترین خاطرات ما در اینجا داشتیم، شنا در اینجا میکردیم، ما خود ما قول ما آب بازی همیشه در اینجا بود. و بعد این دو طرف هم که میبینین مغازه‌ای که از به این شکلی
خونه رنگی مغازه نباشه،
اینا مغازه است و بالایش هم تجارتخانه هایی بوده که از کسایی که به اصطلاح در اینجا تجارت داشتن. پایین از این یک زمان کلن کلادوزی بود، کلاه پوست، که بعد
همون قرقل و اینا میشه
قرقل. بله، که بعد این قرقل، خود قرقل به اصطلاح وقتی که آماده می سازن، بعد دوباره این باید بشورن، و این رودخانه یا همی دریا در اینجا می آمدن شاگردا کارشانی بود که اینا رو بشورن، چی در هوای سر چی در هوای گرم.
چه جالب.
بله،
اون بنای روبرو هم مسجد،
یا مسجد شاه دوشمشیره،
که حالا روایت ها زیاده که این شاه دوشمشیره کی بوده، گویا یک سردار عربی بوده که احتمالا حالا تو این جنگ ها رسیده به افغانستان و با هر دو دست شمشیر می زده،
با دو شمشیر می جنگیده. بعد
اون شاه هم همون شاه به معنی آدم بزرگ و ارزشمند و این هاست.
بله،
حالا این یه روایت به نظرم غالبه. این یه عکس از شهر کابل بود. عکس بعدی هم دوباره کابله و پارک زرنگار، که امیر عبدالرحمن خان یکی از پادشاه‌های افغانستان در این پارک دفن شده در واقع. تو این ساختمون که نیست،
البته خود نه بیرون است، که البته خود عزیز به عنوان مهمانخانه درست کرده بودن در اون زمان.
کدوم زمان؟
در زمان خود عبدالرحمن خان، که چندیه که از کارهایی که عبدالرحمن خان کرده بود مهمانخانه های زاد، ولی خب جنایت های بسیار زیاد هم کرده، که نسل کشی های در افغانستان که صورت گرفته توسط عبدالرحمن خان بوده، که بیشتر هم بیشترین ظلم و ستم در مورد مردم ازاره ما شده در اون زمان. و اما وقتی که بعدش که فوت میکنه، باز جنازهش میان در کنار خود امی مهمان خانه در پارک دفن میکنه.
دیده میشه الان اینجا
در این قسمت،
همین قبر کوچیک اینجا
کوچیکی که این این طرف است. نه اینجا اینجا معلوم نمیشه، این گوشه این طرف آخر است عکس. بله،
بعدی دوباره کابل و میلی سخی یا زیارت سخی در محله کارتی سخی.
نوروز است، که مراسم نوروز در افغانستان، که خب خودتان میفهمین که افغانستان نوروزش بیشتر جنبه مذهبی داره، و مردم افغانستان شیعه و سنی معتقد هستند، که شیعه
یعنی علمان مذهبی بعد از اسلام اضافه شد بهش.
بله بله، یعنی در اصل خود کارتی سخی جایی بوده که موی مبارک یا عبای مبارک.
آره، از روایت مختلفه
بوده، ایده یک شب در اونجا مانده که بعد میارنش قندار، و یک شب که در اونجا ماندن ایده در باز در افغانستان، چون یک علاقمندی و عشق خاص شیعه و سنی به حضرت علی دارن، و هر چیزی که به این شکل باشه منصوبش میکنن بیا به حضرت علی، یا بعضا
پررنگ تر از ایرانه
یا بعضا ابوالفضل. بعد اینجا به نام زیارت سخی که باز سخی نام یکی از نامهای حضرت علی است که مراسم اصلی نوروز در مزار شریف باز جایی که میگن مرقد حضرت علی است و در کابل باز اینجا که به نام زیارت سخی است در اینجا مراسم نوروز برگزار میشه که علم را بلند میکنن در روز
جنده
بالا بله که روز اول نوروز در یک ساعت خاص ساعت 9 معمولا 9-8 صبح با مراسم خاصی که بیشتر پهلوانا و شخصیت‌های مردمی این علم بلند میکنن و اکثر شخصیت‌های دولتی ها میاین در این مراسم دور و بر از این باز این چیزای
شهر
بازی درست میکنن به صورت بسیار خرد و ریزش که بچه‌ها دیگه گذرانی برای بچه‌ها
این مراسم هم که گفتین تو این یک دو سال اخیر فکر کنم تو ایران هم مهاجر
دو سال است که در اینجا ایره برگزار کرده مهاجرین افغانستان و در افغانستان امسال به اون صورت
پررنگ
نبود امیدوارستم که پس دوباره جایگاه خود پیدا بکنه.
ما این پشت هم توضیح دادیم که زیارت سخی خرقه منتسب به پیامبر در قرن 12 هجری مدت اینجا نگهداری میشد. انگار احمدشاه دورانی دستور میده که از بدخشان به قندهار منتقل کنن این خرقه رو، بعد چون قندهار انگار پایتختشون بوده، بعد اون کسایی که این خرقه رو داشتن حمل میکردن وقتی که میان کابل بخوابن خواب از دلی رو میبینن، بعد که میرن قندهار برای احمدشاه تعریف میکنن و اینجا رو زیارتگاهی میسازن. میرسیم به عکس مورد علاقه من که اینم با اصرار گنجوندمش توی این مجموعه و واقعا به نظر من این عکس نیست، یه نقاشیه کاملا. اینم از همون عکسایی که چیدمان نداره.
نه اصلا
زنده است.
بله یعنی کاملا اینجا اسمشه دیگه، یعنی همون عکس نقاشی های قدیمه که اگر دقت کرده باشین که معمولا بعض جا رو میخواستن نمایش بدن با این فرما زیادتر بوده.
آره خیلی خیلی عجیبه این عکس. اینم تو کوچه کافروشیه و
داخل یکی از کوچه‌هایی که بعد داخل یک معبدی است که اونجا به
اصطلاح
پرنده و حتی حیوانات دیگه مثل سگ و چیزهای دیگه هم اونجا بود. بله و خود ما از این عکس خوشم میاد بسیار و این کپک ازی بسیار جالب بود.
کپک مال کدومشونه؟ مال این پیرمردی که کاپشن آبی داره؟
نه کپک مال از این آدمه که دستش یک
لونگی داره.
بله پارچه هست که او به اصطلاح این کدزی وقتی که پیش میکردی پارچه سرخه این با او پارچه میجنگید.
چه جالب. اینم سال 95 دیجیتال. و عکس بعدی دوباره یک عکس آنالوگ بله سال 70. این همون نونه
این نان پنجه کشه که میگیم در اصل ایست که رفیده نداره، خود کسی که تندور نان میزنه کده دستش میزنه داخل تندور و از پایین میکشه به طرف بالا که حالت پنجه اینا داشت میمانه. معمولا هم ایره خانم هایی کار تندور ها مربوط خانم هاست.
این خانواده آشناتونه یا
همتونه؟ نه کسی است که ببینید یک چیز نانوایی خانوادگی است که به حساب زن شوهر کار میکنه. نه فروش در افغانستان دو رقم است. این نانوایی های خانگی ها فروش ندارن. این نانوایی ها معمولا خانه ها نان و خمیر میکنن، خمیر های خود میارن باز اونجا براشان میپزن، فقط مزد میگیرن بابت پخته.
مثلا مزدشو پولی میگیرن یا
پولی.
مثلا یه تعداد نون میگیرن ازشون؟ اینطوری نیست،
پول میگیرن.
اینم جالبه. این کدوم محل است یادتون هست؟
این کارته 4 که البته کارته 4 این فضا نباید میبود. این فضایی است که بعد از جنگ‌های داخلی بعد از جنگ‌هایی که به اسلام مجاهدین
خانه
کابل و بیخی به ویرانه تبدیل کردن این دکتن چیزیست که در یکی از کوچه‌های کارته 4. بله
پشتش یه شعر از عفیف باختری که یک شعر یکی از شاعرهای مورد علاقه من تو افغانستان که عمر کوتاهی هم داشت. شام است و خان خاطرم از عطر نان تهی، یک چای تلخ دخترکم دم نمی کنی. من واقعا به نظرم اشعار عفیف باختری خیلی بی نظیر یا کم نظیر حداقل. و حیف که اینا حداقل چه در افغانستان چه در ایران به نظرم شناخته نشدن.
یا هم که سفر آخر ماست که تقریبا
کنر
بله مسیر رای که همیشه عشقم بود که باید برسم بهش، ولی متاسفانه بسیار زمانش کوتاه بود که اینه. باز من مدیون دوست هستم که مرا بردن، اما یک گلایه هم ازشان دارم که
مادرشون مریض شده بود.
مادر یکی از دوست های ما مریض شده ما ناچار شدیم که برگردیم. البته حاجی بشیر ایره بهانه ساخت، خودش دلش تنگ شده بود باید برگرده، خسته شده بود.
یه روزم نموندیم اونجا،
یک روز تقریبا، یک شب موندیم ما. یعنی برای یک شب که البته این کنر هستی.
کنر کدوم ولایت میشه؟
کنر بعد از جلال آباد میرین به طرف کنر، از کنر میرین به طرف نورستان.
آها کنر، کنر خودش در واقع اسعد آباد مرکز ولایت کنر،
مرکزش کمو که ما معتقد هستیم که سید جمال الدین متولد اسعد آباد است.
به قول استاد لایق قمشه میگفت سید جمال مال شما. عکس بعدی هم یکی از اون عکسای بی‌نظیر معماری منار زادیان
دوره تیموریان
در بلخ، بله در سال 88 این عکس گرفته شده.
بله
که این منار 25 متر ارتفاع داره و 18 متر قطر داره و از خشت و آجر ساخته شده
و سوره جمعه هم دور تا دورش نوشته شده با صورت چیز. بله
چه چیزی از این روز یادتونه؟
خب بیام تقریبا نوروز بود که رفتیم و اون زمان یک موتر خودم داشتم، یک کرولای 90 بسیار که بود، واقعا بسیار کمکم کرد
در کنار دوستان و خانواده اونم خیلی کمک کرد،
خیلی کمک کرد که البته بازی رو برای ما از فامیلا خریداری کرده بودن و سفرهای خوب کرد از او داشتم، بیشترین عکس های مده و حتی میشه گفت که او یک به یک شکل خانه سیار ما بود، یعنی وسایلم در خود امو بود، همه چیز داشتیم، هر جایی که میرفتیم برای عکاسی دیگه شب هم مگه در مسجد را میماندیم.
وانت بود یعنی
یا
کرولای سواری؟
کرولای سواری. و اینجا زادیان این منار که رفتیم با حاجی نجیب و دوستای دیگه، یک صبح وقت زود حرکت کردیم و تا عصر اونجا بودیم و تقریبا بهار بود که وقت توتم بود. عکسای دیگه هم هست ازش.
بله بهار بود. عکس بعدی رو دیدم گفتم یه سوالی که احتمالاً خیلی از ایرانی‌ها میپرسن ازتون وقتی دارین از افغانستان حرف میزنین، مثلا صحبت برنج میشه میگن مگه افغانستان برنج داره، مثلا صحبت خشکبار میشه مگه افغانستان خشکبار داره. اون تصور رسانه‌ای که تو ذهن خیلی از ما از افغانستان وجود داره شبیه یک کشور جنگ زده آفریقاییه که چیزی نداره و اصلا معلوم نیست مردم چطوری دارن اونجا زندگی میکنن. حالا این عکس رو دیدم از بدخشان، میخوام بپرسم که مگه افغانستان انگور داره؟ ولی انگوراشون بنزه یه پرتقال.
انگور افغانستان، خب ببینین میوه افغانستان به نام است در کل دنیا، شما هر چیزی را که ببینین تنوعش بسیار زیاد است از میوه ها.
انارهای قندهار که بنزه هندون
است معروف است. بله حالا مثلا خود انگور گفتین، انگور ایراد 129 انگور خود ایراد داره، یا مثلا انار که در قندهار است انارهایش واقعا بی نظیر است که یک تعداد از انارهایش اصلا در خود کابل و جای دیگه هم نمیره که مستقیم میره خارج،
به ایران هم نمیرسه اصلا،
به ایران نخرید. اینا بیشتر کشورهای عربی و کشورهای اروپایی،
این آب انارهایی که توی هرات تولید میشه از اون انار استفاده میکنن.
بله اونا رو استفاده میکنن و انگور طرف بدخشان است دیگه، مرز تاجیکستان و
چهره شون هم معلومه، چهره تاجیکی داره.
بله
اینم عکس جدیدیه دیگه.
بله سال
97
که باز اینجا با کمک حاجی بشیر رفتیم که در دوستای
اونجا تونستیم بمونین یا بازم یه روز
اونجا مونیم. باز دو روز ماندیم اونجا، زیاد نبود. حاجی بشیر یک خوبی که داره میبره آدم ها باید مقصده که هست میرسن ولی سری برات نگردانه.
محل این عکس هم فکر کنم این عکس رو یکی از مشتری های خانه کابل فکر کنم دید و گفت این روستای ماست.
بله بله
اشتباه کردم، خیلی جالب بود. قریه وندیان.
بله
بدخشان اینجا نوشته که منابع سرشار طبیعی از جمله لعل، لاجورد و طلا داره.
طلا داره بله.
از حدود 5000 سال پیش استخراج میشه. خیلی جالبه. عکس بعدی
کندوز.
بله.
کی مدرسه بود؟ بله.
مکتب.
که ببینید در افغانستان مردم بسیار علاقه به علم و علم دارن که یاد بگیرن، اما متاسفانه شرایط
هیچ وقت پایدار نبود،
سخت و پایدار نبوده هیچ وقت. و این سال
88
است،
بازم نوروز 88 احتمالا مدرسه ها تازه شروع شده
که ما از کابل حرکت کردیم رفتیم طرف قندوز و از قندوز هم رفتیم به طرف خان‌آباد که یک شب ما در خان‌آباد بودیم، پس دوباره برگشتیم. در برگشت ما یک عکس گرفتم از اینجا و ما وقتی که برگشتیم ظاهرا قبل از ما بیشتر درگیری صورت گرفته بود. که ما وقتی اینجا رسیدیم گفتن که شما از کجا اومدین؟ گفتم از اون مسجد. گفت یعنی شما سالم اومدین؟ گفتم برای چی؟ گفت اونجا چند لحظه پیش درگیری بودم اونجا که ما تازه اون وقت وحشت کردیم و
فهمیدیم کجا
اومدیم. بله.
عکس بعدی هم یکی از اون عکسای من هنوزم فکر میکنم این نقاشیه. عکسی که بهش میگن دو زن در ولسوالی شکردره در کابل پاییز 88. این هم از اون عکسای مورد علاقه شماست فکر
کنم. بله. البته این در یک آلت عکاسی کردم که تب شاید نمیفهم چند درجه 40 درجه داشتم.
بیمار بودیم.
شدید بیمار بودم. بارندگی هوای بارندگی بود. همراه ما خدا رحمت کنه استاد رایی بود و دیگه چون فضا آنقدر مرا گرفته بود که نمیتونستم از این فضا بگذرم. به همون خاطر عکاسی رو ادامه دادم و در بین چند تا عکسایی که بودم یکی عکسایی که حالا میارزید که درد و به اصطلاح
بیماری رو تحمل
بکنه و یک عکس ازش برن.
چی دارن میبرن با خودشون؟
هیزم هست. هیزم که میبرن برای سوخت.
خوراک دام و این هست.
بله برای خوراک دام هست و برای هیزم که برای سوخت.
اینم به عهده زن هاست اونجا.
بیشتر اون هست چیز میکنن. بله.
اینم سال 88 بود. پاییز 88 بود. بله. عکس بعدی هم دوباره عکس زیبا از نورستان. اینم جدیده. همین پارسال گرفتین این عکسو.
بله هم سفر است. بله.
و پشتش هم شعری از استاد خلیلی. خلیل الله خلیلی. نورستان هم از اون جایی بود که خیلی دلتون می‌خواست بریم.
جز جایی است که هنوز دلم مونده در نورستان.
بازم با حاجی بشیر بریم ببینیم.
نه دیگم دفعه کردی یا حاجی بشیر باید
بیشتر از یه روز بمانه.
بیشتر از یک روز بمانه یا ای که اگر نشد دیگه یک کس دیگه رو پیدا میکنم که لااقل یک هفته دو هفته باید اونجا باشم. چون واقعا زیاد کار داره. یعنی هر دره نورستان شاید نیاز به این باشه که هفته ها بشینی کار بکنی. نه تنها کار زیبایی خود فضا. منابع بکر و کار نجاری های بسیار عالی داره.
یعنی این فراوری چوب و تولید آثار چوبی اونا اونجا
بی نظیر است. منبتکاری های بسیار بی نظیر دارن. کار چوبشان بی نظیر است و چوب خوب هم دارن.
بله. عکس بعدی هم باز کابل دوباره. بله. محله دلمزنگ بهار 85 منار المرجح.
بله.
که این حالا یه داستان تاریخی مفصلی داره. این ما مختصر نوشتیم که به یادگار پیروزی بر شورش مولای لنگ ساخته شده در کنار پارک احمدشاهی کابل مقابل نوآباد دلمزنگ.
بله.
حالا اینجا هم گفتیم فکر کنم یه حالت پاتوقی بوده برای بچه‌ها.
اینجا بله بچه‌ها بازم بچه‌هایی که محل خود محل وقتی که اونایی که درس خوان بودن می‌خواست به اصطلاح آمادگی برای امتحان یا حتی کنکور می‌خواستن بگیرن اینجا در دور از این می‌شینن و معمولاً درس خود را می‌خواندن.
بله. اسم کیا رو گفته بودین نوشتن روی این
شهدایی که در اون جنگ به اصطلاح شهید شدن اسامی اونا رو نوشت.
اون بالا هم دکلای آنتن تلویزیون.
بله.
عکس بعدی هم یکی از اون عکس‌های غم انگیز افغانستانه که جای خالی بت بزرگ بودا در بامیان سال 93 گرفته شده. این عکس
یکی از آرزوهایی که داشتم این بود که من سال 69 بود فکر میکنم یا 70 که هنوز دولت نجیب سقوط نکرده بود و من با مجاهدین همراه شدم با شهید مزاری و یک تیمی که میخواستن یک کنگره بزرگ در بامیان برگزار شوه و اینا یک مقدار وسایل فرهنگی با خودشان گرفته بودن میخواستند که از راه فرا برن به طرف بامیان و من
از جنوب افغانستان جنوب غرب افغانستان
برن به طرف بامیان و اونجا مراسم که داشته و من بیشتر کل فکر او شمی بود که من برسم بامیان و از بوتای بامیان چون در موردش زیاد شنیده بودم
و ندیده بودم
میخواستم که یک مقدار عکس حرفه‌ای یک مقدار عکس خوب بگیرم ازشان که متاسفانه در
مسیر
کمین میخوریم و اتفاقایی که میفته و دیگه مجبور میشیم دوباره برگردیم و باز وقتی که سال 71 که مجاهدین پیروز شد دوباره من بلخ رفتم و ایرات و کابل اینجا را عکاسی کردم. یکی از جاهایی که هدفم بود که باید برم عکاسی کنم اما متاسفانه جنگ‌های داخلی آنقدر زود صورت گرفت و
اجازه
که دیگه نتونستم برم و ارمان از این بدل ماند که نتونستم از اونجا عکس بگیرم ولی خارجی‌ها زیاد گرفتن عکس.
خیلی عکس با کیفیتی نیست از قبلش. من حالا تو کتاب مختلف که دیدم،
چون اون زمان با کیفیت که اگر نیست،
یعنی تا قبل 2000 هم اگه کسی عکس خوبی میگرفت و میموند خیلی خوب بود، ولی به نظرم اینم یکی از حسرت هایی که ما داریم و دو تا بوت عجیب، دو تا یادگار عجیب.
باز خیلی زاین در یک بوت دیگه هم در آهنگران است در اون منطقه که اون بوت تقریبا به اندازه بوت مادر. اندازه، ولی او را مزبن، یعنی هرچی آثار بودایی در اونجا بوده کلشون رو از بین رفته متاسفانه.
این حضور این زن هم خیلی عجیبه اینجا،
که یام میگم باز یکی از اتفاقایی است که
تصادفی
منتظرش بودم، یعنی در ذهن بود ولی فکر نم، چون دید رفت آمد مردم بود، منتظر یکم چه فضایی بودم که خوشبختانه پیش آمد و عکس گرفت.
من با اینکه نمیبینم نگاهش رو دارم به اون جای خالی بود حس میکنم،
کاملا مسیر اصلا اون طرف.
خیلی جالب. سال 93 و عکس آخر که منار سلطان مسعود
بله.
و اون دورتر منار بهرامشاه
بله.
قرن 12 میلادی حدوده
بله.
800 سال پیش فکر کنم.
که اینم باز خاطره ای که بر از این میتونم تعریف بکنم این بود که خب من چون اتفاق بوت بامیان من شنیده بودم و حسرتش در دلم مانده بود، کابل بودم که یک باران و سینای بسیار شدید، بارندگی شدید بودم اون سال.
کابل بارون هم میاد غیر از برف و سرا.
بارندگی بسیار شدید بود. بعد رادیو گفت که یکی از برجای ارگ غزنی افتاده و من تصورم این بود که شاید این منارا باشه. من بلا فاصله به حاجی بشیر که بازم خدا حفظش کنم،
تقصیر شماست، دوباره بهش زنگ میزنم.
حاجی بشیر گفتم، چون حاجی بشیر از غزنیست خودش، زنگ زدم گفتم حاجی ما میخواییم برم، گفت که نیست، شرایط خوب نیست، جنگ و اینا در مسیر راست و امکان نداره که بریم.
چه سالی بود ببخشید؟
فکر میکنم الان نوشته است پوشش.
این عکسی که سال 90
است. 90
این ماجرای جنگ و اینا که میگین درگیری‌ها، یعنی
درگیری‌های داخلی که بود. داخلی نه. جنگایی که بین به اصطلاح دولت بود و
مخالفان
و طالبان اینا که بودن دیگه. بعد من گفت که نیست، امکان نداره، راه خطرناک است، نباید بریم. من گفتم به هر شکلی که است ما باید برم. خب پس گفت کمره و اینا تو چطور میکنی؟ گفتم اونا رو من چالشم، کل این کمره و اینا رو داخل یک بوجی انداختم،
کیسه مثلا آرد اینا
بله انداختم و موترم ما از جای دیگه تهیه کردیم و رفتیم
زدیم به دریا.
دریا رفتیم و که البته در مسیر را درگیریام، چند تا درگیریام بود و قبل از ما بود و بعد از ما صورت گرفته بود. وقتی رسیدیم در اینجا من شروع کردم به عکاسی کردن، حاجی بشیر در یک گوشه شیشته بود و من رو میدید. شاید من یک چیز حدود 4-5 ساعت بیشتر من اینا رو عکاسی کردم و خود از یام نگران بود
از جهات مختلف،
از جای مختلف دور و دور از گشتم. بعد وقتی خلاص شدیم اومدیم گفت که آجی من یک چیز برات بگویم، آن قدر که تو دوره ای بوتا گشتی، من وقتی که رفتم زیارت خانه خدای قدر مکه من نگشتم. یام از خاطرات آجی بشید. بله
ان شاءالله که سلامت باشن این دفعه که میرین اونجا،
ان شاءالله که این دفعه بتونن کمکم بکنن که بتونم کارهای بهتر و بهتر
بیشتر از یک روز.
بله بیشتر از یک روز دیگه. از شما و از همسلیتان بسیار زیاد تشکر. از شما هم تشکر که فرصت را که
قبل از سفرتون،
قبل از سفر باید انجام بشد و انجام شد. و امیدوار هستم که ثمر بخش باشه، یعنی به درد کسی بخوره.
خود این عکس ها حدود فکر میکنم حدود یک سال طول کشید جمع آوریش و
برای انتخاب
مشورت از دوستان و آشناها،
چون تعداد عکس بسیار زیاد بود و ما برای انتخابش به مشکل برمیخوردیم، یعنی معدود بودیم. برای از اینکه ما 32 تا عکس بیشتر، اول که 28 تا بود،
عامل اصلی هزینه شخصی بودنش بود، مجبور بودیم هی
بله
جمع و جورش کنیم و
که ما بتانیم اون هزینه رو که میماریم اون هزینه جوابگو باشه. که خب حتی باز ما 28 تا اول قرار بود که بعد
4 تا اضافه شدیم،
4 تا یک فرم دیگر به خاطر جلدش ما 4 تا دیگه بهش اضافه کردیم که باز یک کمک کنید دستمون باز شد. ولی در نهایت شد این مجموعه که امیدوار هستم که یک بخش از دین خود نسبت به وطن خود ما ادا کرده باشم، دین بسیار کوچک.
یک تصویر به نظر من غیر کلیشه‌ای، حالا با بقیه عکسایی که از افغانستان دیدم، یه تصویر غیر کلیشه‌ای از افغانستان، یه فضای کلی. طبیعتاً نمیشد از همه ولایت‌ها و همه شهرها، شرایط هیچ وقت تو افغانستان این اجازه رو نمیداده که کسی
بتونه از همه مناطق عکاسی بکنه. الان هم شاید با اون صورت شرایطش نباشه که با جزئیات از همه بناها و همه شهرها مستندهایی گرفته بشه، همونجور که خب حتی تو کشور مثل ایران هم عملا این اتفاق نیفتاده، ولی امیدواریم که این مجموعه ادامه داشته باشه در امسال حداقل که 1402 و سالهای بعد کلی از اون عکس‌های آنالوگ شما که من معتقدم من تا آخرین لحظه نظرم این بود که همه دیجیتال ها باید حذف بشه و همه آنالوگ هایی که به نظرم گنجن باید در قالب مجموعه منتشر بشن. حالا بستگی به این داره که چقدر این کارها فروخته بشه و هزینه شخصی تامین بشه و بتونیم به مجموعه های دیگه برسیم.
این سفرم که میرم باز امیدوار هستم یکی دو نفر از دوستان قول دادن به من که مرا جایی که نرفتیم ببرن، و با وجودی که گرفتاری بسیار زیاد دارم و نباید برم سفرم برم، اما صرفا به خاطر آب و هوایی که این فصل میتره و بعضی جایی که نیاز است مثل بدخشان و باز نورستانی دو جایی در نظر دارم که برم اگر موفق شوم. دیگه امیدوار هستم، دعا بکنید
ان شاءالله که برید و با عکسای بیشتری برگردید برای مجموعه بعدی.
انشالله.
خیلی ممنون که تماشا کردین. بازم کانال‌های مختلف خانه کابل و خانه کابل گالری به انگلیسی در یوتیوب، در کست باکس، در آپارات، تلگرام، توییتر و اینستاگرام هست. این صفحه هست، میتونید دنبال کنید، به ما پیام بدین. این ویدیو رو هم امیدوارم کامل تماشا کنید و این عکس‌ها رو هم تهیه کنید و لذت ببرید.
خدا نگهدار.